بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. ممنونم که قرار هست لحظات خودتون رو با برنامه کانون مهر به اشتراک بگذارید. انشالله که مثل همیشه ما رو با نگاه پرمهرتون تا انتها همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی به بحث و گفتگو پرداختیم و در رابطه با علل بدبینی و استاد ارجمند صحبت کردیم و گفتگو داشتیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث که امروز قرار هست در رابطه با آثار بدبینی با استاد صحبت بکنیم همراه ما باشید. قرار هست استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند هر جا هستم به سلامتشون بذاره.
انشالله. استاد در رابطه با بدبینی چند برنامه صحبت کردیم به عنوان یکی از مشکلات دوره نوجوانی. برنامه قبلی در رابطه با عللش صحبت داشتید و امروز قرار هست طبق فرموده خودتون در رابطه آثارش مون صحبت کنیم.
خب یکی از آثار بدبینی از بین رفتن امنیت خاطر و یا امنیت درونی خود نوجوانه و در عین حال در آسیب رسوندن به دیگران هم میشه گفت دیگران هم یک جوری در مقابل این نوع از جوانها یا نوجوانهایی که نتونستن خودشون رو در بعد شخصیتی شکل بدن آسیب برسونن به ما، ممکنه ما هم در امنیت جانبی در خطر باشیم. لذا شخص بدبین به حریم شخصیت مسلمان خصوصا میتونه تجاوز بکنه. ما اینطوری بگیم که یه شخص بدبین به شکل‌های مختلف حریم شخصیتی اطرافیان رو مورد تعرض قرار میده. چرا؟ چون در ویژگی‌هاشون گفتیم یا به تعبیری نوع شاخصه‌های مشکلات شخصیتیشون گفتیم، یکی از حالاتی که اینها دارن این استش که احساس میکنن دیگران مانعشون، دیگران عامل مشکلاتشونن، دیگران حقشون رو خوردن، دیگران همش به دیگران یه توجه اینطوری دارن. از تو خیابون راه میره در خونه بنده خدای ماشینی پارکه، فرض کنیم حالا به هر دلیلی وام گرفته، قرض گرفته، ماشین نوعی خریده، خیلی راحت هر چی تو جیبش هست برمیداره یه چند تا خط میندازه روی این ماشین، میگه که یه میلیونم روی این ضرر بکنه دل من خنک میشه. و یا این که فرض فرمایید که بچه کسی داره مثلا بازی میکنه، توپ اون رو به یه شکلی دچار آسیب بکنه. حالا مثال زیاد میشه زد که این بنده های خدا گاهی اینطوری آسیب میرسونن، اما گاهی خطرش اینجاست به حریم شخصیت تجاوز میکنه. اینجاست که در حقیقت بحث دوست یابیش خیلی دوام نداره. چرا؟ چون نمیتونه حریم شخصیت دوستاش رو حفظ بکنه، لذا دائم در تغییر دوستاش یک مشکل داره که در حفظشون هست. یا در بحث نگاهش به استفاده از دیگران، نمیتونه از دیگران خیلی استفاده کنه چون اون بدبینی به حریم شخصیت دیگری هم آسیب میرسونه، دیگری خیلی بهش میلون نمیده، به تعبیری فضا براش باز نگه نمیداره. این یکی از آثارشه که دو طرف است، هم خودش اون آرامش رو از دست میده، دائم درونش آشوبه، درونش ناراحتیه، درونش نگرانیه، درونش ترسه، درونش ناامیدیه. ببینید چقدر مثل بمباران شده از منفی ها به خاطر یه بدبینی ساده ای که در حقیقت پدر مادر میتونستن رفعش بکنن نکردن. دومین به اصطلاح اثری که داره کنجکاوی در امور دیگرانه. این کنجکاوی با اون تجاوز به حریم خیلی فرق داره. شخص بدبین برای پیدا کردن شاهدهای برای یا بر بدگمانی خودش با تجسس از افراد به اصطلاح یه نوعی سلب آزادی میکنه. اینجا نکته های زیادی هست در روایات که بخوایم بررسی بکنیم، فرامون به ما هشدار داده شده که این نوع کنجکاوی، این نوع تجسسه. تجسس خود قرآن فرمود در امور دیگران حرامه، ما حق نداریم در حدود دیگران جز مواردی که، یعنی افرادی که از ناحیه بُعد حاکمیتی مثل پلیس مثلا، پلیس هم در موارد خاص و ویژه‌ای، نه هر جایی، یا یک دستگاه دیگری که به اصطلاح اونها برابر یک نوع قانون و مقرراتی در موارد ویژه‌ای حق تجسس رو دارن. لذا الان فرض فرمایید مثلا در یک کشوری پلیس مثلا یا یک ارگان دیگری که جنبه امنیتی حقوقی داره به این راحتی روی فرض فرمایید زندگی مردم نمیتونن سرک بکشن، باید حتما مجوزی بگیرن از حاکم شهر یا از دادگاه و اون برای دادگاهی که مجوز بهشون میده باید حتما یک مستنداتی باشه، وگرنه به این راحتی هم مجوز صادر نمیکنن براشون. ببین اسلام اومده خیلی دقیق تر این بحث رو مطرح فرموده که تجسس در امور دیگران حرام الا اون موارد خیلی خیلی نادری که به اصطلاح قوانین خاص خودشو داره، شرایط خاص خودشو داره. خب این نوجوانی رو که نمیدونه بنده خدا و نمیتونه آدم بدونه، چون در شرایط بدبینی نمیتونه فکر بکنه که این خوبه یا بده،
درسته،
داره دنبال میکنه. حالا این از تجسس در کیف و جیب و موبایل فرض فرمایید دوستاش شروع میشه تا بیاد برادر و خواهر و پدر و مادر. یعنی واقعا ما حق نداریم تو خونه مثلا جیب همدیگر رو تجسس بکنیم، حق نداریم فرض فرمایید تو خونه موبایل همدیگر رو، خب باشه برادرید باشه خواهرید باشه. ببین صمیمیت یه بحثه، حریم خصوصی افراد یه بحثه.
استاد یعنی پدر و مادر برای فرزندشون هم نمیتونن این کارو انجام بدن؟
یه واقعیت، این صرف این که پدر یا مادره نه، مگر این که چی؟ به عنوان این که نوعی گفتگوی بین طرفین دارن و به همدیگه این اجازه را میدن. ببینید این بحثه، شاید بگه پس من چجوری پسرم را مثلا دخترم رو کنترل بکنم ببینم که ایشون موبایلش رو مثلا چی توش داره چی توش نداره. این خطاست از این طریق، یعنی در بعدی چی میگن لقمه رو از دور گردن چرخوندی دهن میذاریم. رایش این نیست برای کنترل اون، رایش چیزی دیگره، رایش از موارد و مجاری صحیح تربیتی باید ورود پیدا کرد. اخلاق اسلامی هم چه اجازه نمیده، تعلیم و تربیت هم چه اجازه نمیده. چرا؟ چون اگر ما این کار بکنیم او اگر زرنگ بشه که میشود مثلا کار خودشو میکنه، عدم دسترسی ما را هم تعبیه میکنه، راحت میتونه طوری عمل بکنه که نه. مثلا اینکه خانومی میگفت من خیلی زرنگم، من مثل بعضیا پفه نیستم، عذر میخوام این کلمه را میگم، ایشون میگفت، گفتیم چطور مگه؟ گفت من شوهرم را چنان کنترل میکنم که میدونم هیچ استفاده غیر مجازی از این موبایلش نکنه، نمیدونم تو ادارهش تو کارش و امثاله هم. یه سوال مطرح شده و اینه که واقعا شما بین اداره و منزل کجا هستی؟ واقعا ایشون اون ساعتهایی که نمیبینیدش این موبایل رو چه کار باش میکنه کجا هستی؟ چجوری میتونی کشفش بکنی؟ به این عدم اعتماد موجب میشه خلافکاری به وجود بیاره دیگه. ما باید اعتماد سازی کنیم، نه اینکه بگیم چون نگاه میکنم من دارم کنترلش میکنم. بالعکس برای مردان نسبت به خانوماشون هم همینه ها، یا آقای بگه من ولی موبایل خانوما کنترل میکنم فچنان، یا مثلا بگه بچه‌هامو کنترل میکنیم. چه خانوم نسبت به آقا، چه آقا نسبت به خانومش، چه این خانوم آقا نسبت به بچه‌هاشون، این روش روش صحیحی نیست. چرا؟ اگر بگن ما زرنگیم اشتباه محضه، چون طرف عرض کردم خدمتون یه راه سادش اینه که مثلا پیامک ها رو پاک بکنه، به من از دیگه دید پاک کنه، یه راهش دیگه که ساده ترین یه بچه هم به عقلش میرسه. اگه بخواد انسان خدای ناکده بد جنس بازی در بیاره که راه خیلی زیاده، من نذاریم به اون مسیر برسه. اگه انسان بدبین بشه، اون نسبت ما بدبین بشه، فرض فرمایی بچه ما نسبت ما بدبین بشه، دوست ما نسبت ما بدبین بشه، خب اون به طریق اولا نمیذاره چیزی دست ما برسه که به طریق اولا نمیذاره داخل این موبایلی که دست ما هست فرض کنید دست. ببینید ما باید اعتماد سازی بکنیم، نه تجسس بکنیم. خود این تجسس موجب میشه اون زرنگترش کنه، به تعبیر دیگه بگیم پیچیده ترش کنه، فکرش رو ببره تو این مسیر که دائم تو این قسمت ابتکار پیدا بکنه، تو این قسمت برای خودش راه کشف بکنه، که این خیلی خطرناک از نظر تعلیم و تربیت. ما نمیتونیم بچه‌مون رو اینطوری تربیت بکنیم. خب این تو مدرسه فرض فرمایی از کجا معلومشون چیکار داره میکنه؟ اون موقعی که موبایل نبود ها، خب خیلی از بچه‌ها این کار میکردن دیگه، خیلی کارا میکردن. خب یه مدرسه دقیق یادمه مثلا سال 70 بود، خیلی یه تعداد پدر مادر مدرسه شون من یه صحبتی داشته اومده بودن میگفتن که ما الحمدلله بچه هامون سالمن چنینن چنینن. یعنی من موضوعی که ترک کرده بودن میگفتن این موضوع نمیخواد دیگه، شما بچه همون خیلی سالمه، شما برای موضوع دیگری که این هست بگید. من گفتم صادقانه بهتون بگم، واقعا بچه تون رو میشناسید؟ واقعا بچه همتون همین است که میگید؟ گفت که آره. گفتم که خب اگر این اعتماد رو دارید خطرناکه. گفت بدبین باشم؟ گفتم نه. ببینید ما نمیگیم اعتماد بی علم و آگاهی داشته باش، یعنی این مثال رو دارم به خاطر اونا، از اول نمیگیم بدبین باش. بدبینی الان میگیم بده، آثار اینطوری داره، بدبینی موجب میشه یکی از آثارش اینه که کنجکاوی بکنیم، کنجکاوی اینطوری، تجسس اینطوری غلطه، حرامه، ما که مسلمانیم دیگه. از او برم اعتماد بیده رو پیکر داشتن خطاست. پس چی باید بکنیم؟ یعنی منظور اینه، منظور این که اعتماد کامل نکنیم معنی نیست بدبین باشیم، معنیش اینه که شما به طریق صحیحش پیش برو. بعد یه بنده خدا گفتم خیلی خوب، چون شما اینطوری داری پیش بری دلم میسوزه، شما که خیلی خالصانه دارید الان این توریز نسبت به بچت حرف میزنید، بچت اومده پیش من از این که مبتلای بعضی کارهایی که شما روش حساس هستید را کار میخواد، چون میدونم بچتون نگران نمیشه، میدونم بچتون ناراحت نمیشه، میدونم بچتون نمیبره، الحمدلله دیگه به جایی رسیده. میگم بچت چه کارهایی میکرده تو نمیدونستید؟ مثلا گو مثلا گفتم نامه رو یه بیرون نشونت بدم روی بیرون. اون موقع مثل الان نبود که همه مدرسه ها دیواراشون سنگکاری باشد و چی باشه، آجر بود. لای آجر ها گفتم نگاه کن، اتفاقا تا دست گذاشتیم یه دونم توش بود. حالا جالبش اینجاست، تو نگاه کن کاغذه، تو این کاغذ چیزاییست. خب شما نمیبینید ایشون رو که تو خونه رد و بدل کنه، نمیبینید تو کوچه رد و بدل کنه با کسی که نباید رد و بدل کنه. خب حالا رد و بدل ها چی هست؟ یکیش بحث با جنس مخالفه، بله ممکنه. یکیش با اون کسی است که پخش مواد مخدر داره، ساقی به قول امروزی ها، ممکنه. یکیش وعده گذاشتن با دوستای شرورشه، نه. یکی اینه که بدبخت بیچاره مظلوم،
بله،
یه عده بچه شرور هستن تهدیدش کردن، اینطوری براش پیام میذارن اگه فلان چیو مثلا اگه پول تو جیبت بماندی. بچه شما از این نوعشه، این بنده خدا هرچی شما پول تو جیب بهش میدید اونا براش اینطوری پیام میذارن، اینطور پیام میذارن فرانجه بیاد بگیرید. گو یعنی من بعد پول میدم به بچه‌م خودش نمیخوره؟ گفتم نه. ایشون اومده پیش من میگه من این خطاها رو کردم، تا حالا پولا دارم، تا کی من چجوری شجاعت به خرج دارم؟ الهیشو یه چیزی بهش گفتیم یه ذره شجاع شده، حالا یه چند روزیه بهشون پول نمیده. تازه این پدر متوجه شده بود، ای دل غافل، ما خیال میکردیم بچه‌مون رو داریم مراقبت میکنیم. پس مراقبت چند جانبه است. یه بعدش بحث اینه که ترسو هست یا نه، خدای ناکرده بیان زور بهش بگن تو مدرسه، تو راه مدرسه، دیگری جایی. یه بعدشه.
بله.
یه بعدش هست به ما دروغ میگه یا نه. یه بعدش این است. و خیلی چیز تو بحث بدبینی خطرناکتر از اوناست. عرضم اینجاست. ما برای این که ایشون خودش نیفته تو این مسیر به دام اون مشکلاتی که میگه نمونه‌اش شمردیم نیفته، بایستی که حواسمون باشه که از جمله اینه، وقتی بدبین بشه اون دیگه تجسس میکنه در زندگی پدر مادر، در حرف پدر مادر، دیگری دیگری دیگری، و این گناه آثار دیگری بعد داره، همینطوری زنجیروار مشکلات برای چی ایجاد میکنه. پس این یکی از آثاره. سومین اثری که میتونه بشماریم مبتلا شدن به غیبت مؤمنین و مؤمناته. این رو یه آدرس بدم که کتاب جمع جور و ساده و به تعبیری خواص پسند و همه فهمه به تعبیری. یعنی چی؟ یعنی یک فقیه میتونه قبول کنه درست از نظر فقهی، یک متکلم میگه درست از نظر کلام و عقاید، یک آدم حدیث شناس میگه درست از نظر حدیث شناسی، هر کس هم بخونه میفهمه. کتاب قلب سلیم شهید دستغیب جلد 2 صفحه 185 تا 83 تا 85 ش این سه تا صفحه بیشتر نیست، مطالعه بکنن چقدر زیبا این رو آیات روایاتی که باید بفهمیم اونجا میفهمیم. نیاز نیست یک کتاب 200 صفحه‌ای بخونیم، این چند صفحه رو فقط ببینید. اونجا یه بحث قشنگی داره، این که وقتی بدبینه راحت در مورد اون کسی که بدبینه سخن میگه بدون اینکه رحم بکنه چی داره بهش میگه. اینه که میگیم به دام غیبت کردن میفته.
بله.
اگه واقعا بدبین نبودی همچو اجازهی به خودش نمیداد. خب بابا همون پیغمبری که فرموده زنا بده، دیگه چه کلمه زشتیست که چه عمل زشتیست که گاهی کلماتش ما نمیتونیم هر جا بگیم، اما فرمود الغیبتو اشد من الزنا. اینه چرا نمیتونیم بهش برسیم؟ چون از بود تربیتی این بچه از دوره نوجوانی خورد نشدیم توش که چقدر آسیب میرسونه به دین و به اخلاق و به رفتار و به موقعیت انسان. خب در هر صورت، حالا البته این خیلی مفصل‌تر تو کتابای دیگر هم هست. تو اصول کافی هم میتونن بهش برسن.
خیلی عالی استاد، اگه اجازه بدید یه تماس تلفنی داریم پاسخ بدیم. سکا خانم کیانی از اصفهان پشت خط برنامه کانون مهر هستن، خدمت ایشون عرض سلام دارم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
برنامه‌تون. من اون هفته خدمتتون زنگ زدم به خاطر یکی از همسایه هامون که اومدن در مورد اعتیاد پسرشون صحبت کردن، گفتن که بهشون بگین این خود خونه باده که مثلا برای پسرشون یه مثل که صد و درست بود در خونه و همسایه ها اعلام کرده بودن و تقریبا همه فهمیدن که مثلا ایشون و همکاراشون مثلا اعتیاد داشتن. بعد به خود یک آقایی به خود پسر اعلام کرد که اگه میخوای من کمکت میکنم و دستتون میگیرم، اگه چیزی هست بگو. البته ایشون که کاملا این موضوع رو رد کرده بود، ولی فهمی که همه متوجه شدن. و به خانمشون هم یه نفر گفت، اونطور که فرمودین گفتین که تنها بگن، این دوتا ماجرا گذشت. بعد حالا به چند دوتا انجمن هست، مثل اینکه یکیش هم مثل انجمنش هسته، بهشون گفتیم خب حالا چی کار کنیم؟ گفتن که هیچی، شما باید اجازه بدین تو خودش بفهمه که بخواد بیاد ترک کنه و هیچ کاری نمیتونیم براش ترک کنیم. این خانواده گفتن که خب ما الان به خانمش گفتیم نادوچار استرس شدن و الان باید چی کار کنیم و اینا. حالا قرار شد که من از شما بپرسم، حالا اگه لطف کنیم و خیلی واضح راهنماییشون کنیم، چون اینجا هستن، ممنون میشم که راهنمایی کاملشون بفرمایین. و یکی این که یه بچه کوچیکم دارن 3 ساله، این که خیلی حسش میزنه، میبرنش با مامانش توی محکگار میکنن، خیلی بچه ها رو میزنه و اصلا از مامانش جدا نمیشه. حتی توی عکس هم میگه که مثلا عکس خودش هم که نیست حتی، ولی میگه مامان هم کجاست. این وابسته که خیلی شدیده شو خواستن که من از شما بپرسم که چه راه کاری براشون دارید. اگه سوالی دارید من در خدمت.
خیلی ممنونم، تشکر از شما سکا خانم کیانی. ما یه بخشی رو ببینیم برگردیم با پاسخ به سوال خانم کیانی در خدمت.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبورا تنقى حسن يا رب لنا الخلقى وهله فلا يحوي لنقى. فلا يحوينا الزمان
واجعله يقلد في صبري إرهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبق
أقضيت على الحسن العبق فالورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الزق
وقت بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان همراه برنامه خودتون هستید. مثل همیشه از شما بزرگواران دعوت میکنیم با برنامه خودتون از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که براتون نمایش داده میشه در تماس باشید. با تاکید یک نکته رو عرض میکنم خدمتتون، اونم این که ارتباط صوتی و متنی از طریق نرم افزار واتساپ هم برای شبکه فراهم هست، میتونید با ما در تماس باشید و تماس صوتی حتی برقرار بکنید. خیلی ممنون و متشکریم که همپای برنامه خودتون، هم نفس و برنامه خودتون هستید و عیار این برنامه رو مثل همیشه بالا و بالاتر میبرید. بریم سراغ پاسخ به سوال سکا خانم کیانی. استاد خانم کیانی، هفته گذشته در برنامه قبلی صحبت کردن در رابطه با همسایه‌شون و توضیحاتی که دادن، پاسخ تکمیلی از شما
خواهش میکنم. ولی فرمودن که چطوری برای ترک ایشون وارد عمل بشن. خلاصش اینه، اول این که مطالبی که جلسه قبل عرض کردم که حتما با خانمش طوری صحبت بشه، اینو برن تکمیل کنن که واقعا مضطرب نشن به طوری که اشتباه وارد عمل بشن، وحشت نکنن، چی میگن، نترسن، واقعا عاقلانه این کار پیش برن من بارها عرض کردم عاشق و معتاد مثل همه، دیر ممکنه بعضیا جواب بده، بعضیا ممکنه اگر خوب وارد نشیم اصلا جواب نده. ببینید تا این حد پیش میره. پس بنابراین ما درست پیش بریم که جواب بده. رایش اینه که خود خانمش خیلی میتونه خوب عمل بکنه، یعنی هرچه آرومتر هرچه جدیتر اما با مشورت افراد عاقل پیش بره، خودش به تنهایی تصمیم نگیره. خب الان همین همسایه‌شون خدا خیرشون بده ایشون داره دلسوزی میکنه، امثال اینها چند نفر باشن که دو نفر سه نفر محرمانه کار رو نگه بدارن، بنا نیست همه بفهمن. این نکته خیلی مهمه که به دیگران منتقل نکنن، تا میتونن مخفی نگرش بدارن. این خیلی خیلی مهمه. خود این ستارالعیوبی ثواب داره اصلا. ایبه شما مثل خود خدا ستارالعیوب باشید، اما اینه که چطوری عمل بکنید کار عاقلانه میخواد، مشورت بگیر. این نکته اول. و اینکه هیجان بشه خدای ناکرده درگیر بشه ناراحتی بکنه، نه. چرا؟ چون به خاطر اینکه افرادی که اعتیاد پیدا میکنن اعصابشون دیگه مال خودشون نیست، خیلی زود به هم میریزن. اون موقع در سایه این که اگه بخواد داد و فریاد بکنه خانمش مثلا یا کسی که باهاش صحبت میکنه، نگرانیاشو طوری دیگه بهش بزنه، اصلا من ناراحت میشه، میگه اصلا من همینه که هستم، مثلا اینکه خونه نمیام. ببینید همچه کارهایی میکنن. نکته دوم این که افرادی که معتاد هستن این هستش که اینا واقعا توی پاسخ گرفتن دیر پاسخ رو میگیرن، پس اونا باید صبور بود. پس این اول، این که ما خانمش حتما دقت کنه، منتظر این که دقت کنه امثال این خواهر بزرگوار و دیگران بهش این رو منتقل بفرماین که خیلی آرام باشه و با هم مشورت. این نکته اول. بله. نکته دوم این هستش که این آقایی که الان اعتیاد داره نیازمند به یک آدم آروم دلسوز در حقیقت با برنامه. خودش نمیتونه الان متوجه بشه. اینکه بزرگواری فرموده اجازه بدید خودش بفهمه، خب اگه تو حالا خودش رفته بود، یا اینکه به خودش بیاد خودش انگیزه پیدا بکنه، نمیشه همچه اعتمادی کرد. چون اگر دارای انگیزه اینطوری باشه این طرفی نمی اومد بنده خدا. اگر خودش بخواد علاقه به ترک پیدا بکنه که این طرفی پیدا نشه میشد که. ببینید نمیگیم اصلا نیست، استثناء هست در همه چی، ولی ما نباید بنشینیم این که جزء اون استثناء ها شاید باشه، اگر نبود چی؟ پس نکته دوممون اینه، حتما یه فرد صبور و دقیق با معلومات بیاد واقعا با ایشون صحبت بکنه و برنامهش این باشه که این رو به یک جایی که میتونه این رو ترک بدن برسونه. حالا جاها خیلی مهمه کجا ببرندش، جایی که جاهای مطمئن باشه. بعضی ارگان ها به اصطلاح هستن که جایگاه مطمئن ایجاد کردن، یه همچه جاهایی ببریم. بله ممکنه جای تابلو هم زده یه پولی هم از آدم میگیرن، ولی خیلی ممکنه موفق نشن. بله. طبیعیه دیگه، تو مثل خیلی چیزایی دیگه. بنابراین اینه که اول اون آدمی که میخواد این اقدام کنه یه پرسجوی دقیق تو محل بکنه، با نهادهایی که تو این زمینه کار میکنن مشورت بگیره که کجا خوب کار کرده و خوب تونسته کار بکنه و الان خوب امکاناتی داره، که واقعا اگر نیاز است برد اونجا بره، اگر نه نیازی نیست برد اونجا، میتونه همین تو خونش باشد و برنامه بهش بدن تقویت بشه که به اصطلاح، چون بستگی داره. اینم دقت بفرمایند، اگر بنا هست بره مثلا کمپی بره اینجا یه ماه دو ماه بمونه، باید با چه برنامه بره که اطرافیان خیلی حساس نشن، بچهش خیلی حساس نشه. این باید نکته رو باید رعایت بکنن دیگه. هر کدوم با برنامه اینه، میتونن بگن فرض فرمایید ماموریت جایی رفته، میتونن بگن مثلا برای کاری جایی رفته، میتونن ببین همه اینا رو باید دقت کنن، میتونن بگن فرض کنیم برای تجارتی رفته، برای چی رفته. اینه باید خوب حساب شده که نه خدای ناکرده دروغی از آب در بیاد نهایتاً، که ما نمیخوایم دروغ هم بگیم که. ببین این چیزی هم که میگن داخل پرنگ دروغ مصلحتی، ما در اسلام همچین چیزی نداریم.
بله.
معنی نداره، بالاخره روزی تقش در میاد به قول قدیمی ها. نه کاری بکنیم واقعا یه جوری این میگه مثلا اگه بنا هست بگیم تجارت رفته، واقعا یه کار تجارتی هم براش باید درست کنیم وقتی برگرده با خودش کاری کرده باشه. یه موقع اصلا اون ما اون جایی که داره ترک میکنه تو همون خونه خودش برنامه براش داره، خود دیگه چه بهتر. پس بنابراین نکته دوم این بود، شخصی صبور با اطلاع و با برنامه حتما بره مشورت کنه جاهای اینطوری و بعد بیاد راهاش نکنه با یه کلمه، نه یه دوست صمیمی بشه براش، یه برادر دلسوز بشه براش،
همراهش بشه،
واقعا اینطوری همراهی بکنه و هر طور شده بکشونش به این جایگاه. چون بخواد بگه خودت برو، اونا همچه اراده ندارن. بارها عرض کردیم افرادی که اعتیاد دارن ضعف اصلیشون عدم اراده است، این ضعف اصلیشونه. اون جایی که داره ترک بهشون میده داره چیکار میکنه؟ باید اول کاری میکنه ارادهشون رو قوی بکنه، شجاعت در برای مبارزه با نفس به خودشون بهشون بده دیگه، عزت نفسشون بده دیگه. اگه این کار بکنه بقیش حله. پس اینا اراده ندارن خودشون برن که بگیم راهشون کنیم. پس باید شما دائم هی همراهش باشی، دستشو بگیری ببریش. اینم نکته دوم. نکته آخر که نکته سومه، خب حالا که رفت اونجا، اینجا بایستی که مراقب اگه بچه داره بچه هاش باشن. چرا؟ چون این قصه بچه ها اگر نمیدونن نباید بدونن، نسبت به پدر نباید بدبین بشه، نسبت به مادر نباید این بچه بدبین بشه. خب یک اشکال پیش اومده، ما ستر العیوبی رو از خدا یاد بگیریم، تمام مطلب رو طور دیگه حل بکنیم که شخصیت واقعی پدر و مادر حفظ بشه اینجا. این خیلی باید دقت بکنن. اینم از نکته سومش.
خیلی عالی. در رابطه با اون بچه کوچولوی همسایه‌اش که گفتن خیلی با مادر وابسته، ترجمه مادرش میره ازش جدا نمیشه و یه وقتا پرخاشگری و فحاشی هم گفتن دارن تو توی جمع دوستانش.
بچه هایی که وابسته با مادر میشن، قبلنا هم عرض کردیم چند تا علت در اون علت ها رو بردارن. یکیش اینه که مادر پاسخ به بهانه هاشون خیلی میده، پس اینو کمش کنه اگر نمیتونه حذفش کنه، حداقل کمش کنه. بنا نیست بچه هرچی بخواد ما براش مهیا کنیم. این خدمت نیست، این خیانته، این کمک نیست، این ضربه زدنه. چون در آینده تأثیرات بسیار مخربی براش داره. پس همه بهاناشو پاسخ نده، الان داره بهاناشو پاسخ میده. دو، این بچه از جمله اونایی هستش که روی دو چیز حساسیت اگر نشون میده دقت بیشتر کنن. یکی رو خوراک خوردنشه، که اگر خوراکی های خاصی را میخواد، خوراکی های دیگر را نمیخواد، نباید تسلیم شد. باید واقعا بچه را طوری پیش ببره که هر نوع غذایی که اعضای خانواده میخورن اونا باید بخوره. این هم یک کمی معروض به همون قبلیه میشه که به اصطلاح به بهانه‌اش پاسخ نده، اما با یه ظرافتی تفاوت دارن. تفاوتش اینه که ممکن هست الان مادر به شکل دیگه تسلیم شه، یعنی حالت عمومیت برای کار ایجاد کنه، برای کل اعضای خانواده تسلیم بگیره اون موقع. پس اینم نکته بعدیه، مراقب باشن هر نوع غذایی که ایشون به اصطلاح گفت نمیخوام اونو میخوام، شبیه به همون بهانه ها تسلیم نشن. نکته سوم این که این بچه ها معمولا توی کارهای خودشون مستقل نیستن، به همین خاطر اون حالت اجتماعی بودنشون دچار مشکل میشه، اون حالت شجاعتشون دچار مشکل میشه، نسبت به خودشون حداقل اعتماد دیگه پیدا نمی کنن. پس باید چه کار کرد؟ بایستی که مادر، خصوصا مادر، کارهاشو انجام نده. خیلی از کارهاشو باید خودش انجام بده.
بله.
مثل فرض فرمایید لباس پوشیدنش، لباس چیدنش، نمیدونم وسایل شخصیش جمع و جور کردنش. این مادر باید مدیریت کنه، قبلا بحث کرده بودیم. مثل یک مدیر کارمندش رو فعال بکنه، نه اینکه خودش بیاد رو سرشون وایسه، نه فعالشون کنه. ولی بازدید نیازه که اون روسری که وقتی مثلا روسریش وایسه اون حالت بازدید و بله، ولی این که دائم در کنارش باشه نه، باید کارش کنه، اون خودش کار کن باشه. پس بنابراین کارهای این بچه رو نباید انجام بدن اعضای خانواده، الا مواردی که خیلی خیلی واقعا سخته، متناسب با سنش نیست، اون که طبیعیه دیگر، آدم عاقلی قبول داره اونو. فرض کفشش نمیتونه بپوشه، ما نباید این برش بپوشونیم، باید راهنماییش کنیم بپوشه،
یک بار بهش نشون بدیم.
بله. پس این نکته بعدیه که اینم اگر انجام بدیم هم پرخاشگری داره، یعنی اگر کمکش کنیم ما، هم میاد تو قسمت‌های کاری دیگه مثل ترسی که عرض کردیم براش وجود میاد و هم وابستگی شدیدتر میشه. الان میره اونجای دیگه، باید کارش انجام بده، باید همراهی بکنه و همسالون. علت این ترس و وابستگی به این سه تا نکته اصلی برمیگرده. چند تا هم حاشیه داره البته، مثلا گاهی اینها دیرخوابی خاصی که دارن موجب میشه در صبح اون حالت چابکی را که باید در جسم ایجاد بشه اتفاق نیفته. ببینید چند نوع آدم هست صبح چابکی ندارن. یک اونهایی که قندشون بالاست، دو اونهایی که نه کمتر از هنی هنوز به قند نرسیدن، کبدشون چربیش بالاست، اینا چابکی رو ندارن، اون فرزی رو ندارن، به تعبیر حال و حوصله رو ندارن. صبح که از خوابی دار میشن انگار تازه خستگیشونه، بیحالیشونه، یه همچه حالتیه. این معناش اینه که این افراد بدنشون با روحیشون ناموزون کار میکنه هر دوش. خب پس دقت فرمایید، این یه گروهه. یه گروه هست نه، بچه هایی هستن که دیر میخوابن، اونم همچه حالتی رو دارن، انگار دیابت دارن، انگار کبد چرب دارن، یه همچه حالتی پیدا میکنه. پس این اتفاق رو باید درستش کرد. رایش اینه که زودتر بخوابن. اینم یه نکته. نکته آخری که عرض بکنم این هستش که نباید در مقابل عصبانیت ها و پرخاش هاش ما واکنششان دادیم. ابدا. اصلا نگاه نکنیم تا او احساس نکنه تایید میشه این نوع رفتارش. جالب اینجاست اگه اونا پرخاش بکنن یا چیزی رو بشکنن، چیزی رو پرت کنن، ما در مقابلشون پرخاش داشته باشیم، جالب اون احساس میکنه جواب گرفته.
بله.
چون فکرش در دوره سنی طوری هستش. بنابراین اون الان ما فاصله زمانی رو ایجاد میکنیم، بعداً میتونیم توضیحمون رو بدیم. آیا الان میتونیم یه تذکر خشک خالی بدیم در همین حد که مانعش بشیم؟ تا این مقدار آری مستقل. اما خواهیم توضیح و توجیه و مطالب بعدیش مال بعده.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد، تشکر میکنم. خب بحثم رو ادامه بدیم استاد.
خواهش میکنم. بله، داشتیم آثار رو عرض میکردم. چهارمین اثری که در بدبینی نوجوانی هست از بین رفتن عباداتشه. یعنی چی؟ اینجا حضرت علی علیه السلام در شرح قرآن الحکم جلد دوم صفحه 308 ملاحظه بفرمایید، میفرماد که بپرهیز از بدگمانی. به راستی که بدگمانی عبادت رو از بین میبره. خب معناش چیه این؟ وقتی که از نظر شخصیتی این نوجوان دچار بدبینی شد، اون جالبه عرض کردیم نسبت به این که این عبادتش جواب نمیده از این زاویه به مطلب نگاه میکنه، بی تفاوت میشه نسبت به عباداتش. بعد از بی تفاوتی حالت این که کنار میگذارد و ترک میکند براش اتفاق میفته. لذا خیلی از بچه ها تو این زمینه قرار میگیرن. بعد اگر تذکری از نای والدین باشه دیگه بدتر. یه بنده خدایی میگفت اگر من، خیلی جالب بود، میگفت اگر من مجدد جوون بشم بعد بچه‌ام به نوجوانی برسه، به هیچ وجه دو تا کار انجام نمیدم: یک، موبایل براش نمیخرم; دو، نوع تذکراتی که باید بهش میدادم دیگه بهش نمیدم. چرا؟ چون بچه من حافظ قرآن بود.
بله.
تا نوجوانی حافظ سعدی بود، حافظ حافظ بود، حافظ کلیل و دمنه بود، حافظ نهج البلاغه بود. خب خیلیه، خیلی زحمت کشیدن برای این بچه. وارد نوجوانی که شد، حقیقتا ایشون بنا بود که یه مسابقه، یه امتحانی بره. گفت من دعا میکنم که اون مسابقه درسی بوده ها، تو مورد درسی کمکم بکنه خدا، قبولشون. گفت منم گفتم آره حتما حتما، ما هم دعا میکنیم. غافل از این که اون جلسه قبل گفته بود این برای خاطر این مطلب ایشونو توضیح میداد، میگه به سرم اومده. ما عرض کردیم جلسه قبل که این امتحانو که میده اگر نخونده از کجا آخه بتونه جواب بده؟ این غافل از این که نخونده اصلا، رفته جلسه امتحان و اتفاقا هم هیچ کدوم سوالام بلد نیست، برگشته گفته که خب چه دردم میخوره اینا. این یه ذره بعد توضیح دادیم، دوباره گفته استغفرالله. اما همین موجب شد که تو فضای مجازی بره با همین موبایل، مجموعه ای از مطالبی که براش اومد آرام آرام در حقیقت احساس کرد یه جورایی دیگران دوست بهتری هم براش. چرا؟ چون تشویقش میکردن دوستاش و نتو فضای مجازی تعمیم میداد و مطالب دیگر این که دوستاش میگن که راه خوشبختی تو اینه که کسی چیزی بهت نگه، که کسی برنامه برای طراحی نکنه، که همه چیز گذاشته کنار. راست هم میگه. ببینید عبادت یکیش هم مثل هم آدم نمازش نمیخونه. چرا نمیخونه؟ میگه خونه نماز خونم که چی؟ پس این بدبینی خیلی خطرناکه. یعنی تا این حد که حتی عبادت کردن رو هم از بین میبره. این جوان به این راحتی تن نمیده به این مطالب. پنجمین اثری که متاسفانه میگذاره از دست دادن دوستانه. به تعبیری به دست آوردن انزوا دوستان رو از دست دادنه. خب تنهایی برای ایشون، انزوا برای ایشون الان برای چی اتفاق افتاده؟ با واسطه این که به دوستانش کم کم بی توجه شد، بد توجه شد. در همون شهر قرآن حکم منتها جلد پنجش صفحه 406 مراجعه بفرمایند که حضرت امیر علیه السلام میفرماید چطوری این بدگمانی موجب میشه ایشون دوستش از دست بده و احساس تنهایی بکنه. خب دیگه ما این فقط تیتوار عرض میکنم پیش میریم. ششمیش موجب ترس و بخل و حرص میشه. حضرت امیر علیه السلام یک نصیحتی رو از حضرت رسول میشنوه. جالب اینجاست آ رسول الله به حضرت علیه السلام میفرماد که این ترس و این بخل و این حرص ریشش بدبینیه. کتاب بهار الانوار جلد 2 صفحه 73 رو نگاه بکنن، یا اگر فارسی رو میخوان بخونن، کسی عربی بلد نیست، کتاب در حقیقت ایمان و کفر قسمت بهار آقای عزیزالله عطارادی ترجمهش کرده، اون جلد دوم را بگیرن. اتفاقا اونم همین صفحه 73 جلد دوم اونم هست. اینا ببینن اون بحث ایمان و کفرش رو چطوری حضرت امیر آقا رسول الله به حضرت امیر میفرماید، توضیح براش میفرماید چقدر زیبا که واقعا این ترس و این بخل و این حرص وقتی به وجود میاد آدم را به انواع مشکلات میکشونه. چرا؟ در اثر بدبینیه. هفتمیش اینه که طبق فرمایش رسول گرامی اسلام، که این دیگه میگن روایت مولا درزش نمیره اینقدر محکمه، چون در کتاب اختصاص شیخ مفید هست صفحه 232 میفرماید دروغ گفتن یکی از آثار به اصطلاح بدبینیه. خب ببینید چقدر مشکل اخلاقی، چقدر مشکل اعتقادی، چقدر مشکل رفتاری. چرا؟ چون شخصیتش دوچاری آسیب شد. هشتمیش میشه متکبر شدن. در حقیقت در کافی جلد 2 صفحه 312 از امام صادق علیه السلام هست، میفرماد که این متکبر شدن، معنی بزرگ بینی، در حقیقت این زاییده اون بدبینیه. چرا؟ چون احساس میکنه اونا نمیفهمه، من میفهمم. او تشخیصش درست نیست، من تشخیصم درسته. اون تجربه نداره، من دارم. بدبینیش یعنی اونطوری میفهمونه بهش که اونها نمیتونن منو کمک کنن چون چیزی ندارن. درسته. البته از زبان حضرت امیر هم فراوان روایت هست، از جمله در قرر جلد 1 صفحه 22 باز این رو میتونم ببینم. خب اینا مجموعی از آثاری بود که در حقیقت در اثر بدبینی بود. چون ما رسیدیم به یه بحثی، سوالی بود که در حقیقت پرسیدن، داشتیم هشتمین اشکال از اشکالات برای شخصیتی دوره نوجوان را میگفتیم. اونجا یه بزرگوار یک سوال کرد، علل رو و آثار رو خواست، ما علل و آثار رو عرض کردیم. برگردیم به اصطلاح اون تیترهایی که مشکل شخصیتیه.
بله ما
هشتا گفتیم، الان نهمیش میخواییم بگیم.
بررسی کردیم، رسیدیم به نهمی مشکل شخصیت.
نهمیش قابلیت تحریک و تهییج فراوانه. یعنی یکی از مشکلات شخصیتی نوجوانی اینه که در حقیقت زود تحریک میشه. از چه جهت؟ از سه جهت خیلی زود تحریک میشه. یک، از نظر غریزه جنسی. دو، از نظر عصبانی شدن. سه، از نظر تصمیم گرفتن. شما اون دو تای قبلی بذاریم کنار، حداقلش میگیم آقا اصلا هیچ، ولی این تصمیم گرفتن آدمو ناکجا آباد میبره. اگه بخواد خیلی زود تصمیم بگیره، مثل چی؟ خیلی راحت تصمیم گرفته با دوستاش بره روشون رو کم کنه مثلا، حالا کنارشون یه مواد مخدری هم مصرف کنه. چرا؟ چون میخواست این روی اینا کم بکنه، بگه که من این نیستم که شما میگید.
این در واقع تصمیمات از حالت عقلانی خارج میشه، فاصله میگیره و
به خاطر یه تحریک علکی. چجور تحریکش کردن؟ گفتم برو بابا تو بچه ننه ای، برو بابا تو مثلا پاستوریزه ای. یعنی همین برو بابایی که بهش گفتن، این تحریک شد. در بود تصمیم گیری عقلانی عمل نکنه. پس دقت بفرمایید، ما نوجوانامون اینطوری نیست که بگیم راهشون کردیم تمام شد. خصوصا در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم، عواملی که میتونه نوجوانمون رو به خطر بندازه فراونه. با دورهایی که افرادی که پدر مادرشون الان بچه‌شون نوجوانه، خیلی تفاوت ها داره اتفاقا. خیلی از ابزارها نبود الان هست. مثلا فضای مجازی اون موقع نبود الان هست.
بله.
یه وقتی این که عرض میکنم شاید تقریبا 20 خورده سال پیش بود، برای یه دیالا نگم برای چه جمعی صحبت میکردم، گفتم که خب همین موبایل که اومده بعد از چند ماه دیگه احتمالا وارد کشور ما میشه. بحث واتساپ را میگفتم، توییتر را گفتم، نمیدونم خیلی موارد اینطوری را براشون توضیح میدادم. 1 2 3 4 یه بنده خدای پیرمرد یه عصاش بلند کرد، گفت این کوفت و زهرمارا هنوز که نیومده، ولش کن. گفتم آقا اگه اومد چی؟ اگه بچه و نوه‌های شما رو دچار مشکل کرد چی؟ گفت حالا تا بعد. خب بعد از مدتی یکی از بچه‌هاش دچار مشکل شده بود. با عرض پوزش بچه‌مون چنین شده، چیکارش کنیم حالا؟ گفتم یادت گفتی میشه؟ ما گاهی متاسفانه الانو می‌بینیم. میگم الحمدلله بچه ما کلا مشکلی نداره،
آینده نگر نیست.
خب چه کار میکنه؟ ولش کن، آشیخ یه چیزی میگه بزن اوبر. نه به خدا این اتفاق میفته برای هممون. خطره. یعنی چرا؟ چون ابزارهاش متفاوته. الان 3-4 تا ابزار دیگه داره جایگزین تلگرام و واتساب و چیزای دیگه داره میشه که اینا خیلی خطرناکتر از اینا. یعنی چه بسا چند ماه دیگه میاد تو کشور ما هم داره میاد. و جالبه تو کشور غربی خیلی استفاده نمیشه. جالبش هم اینجاست. خب ما اگر این به راحتی بخوایم بچه‌مون رو در اختیار این چیزا بذاریم، خیلی ضرر میکنیم. از جمله این تحریک پذیریایی که عرض کردم، سنشه، سن دوره نوجوانی، چه دختر چه پسر، قابلیت تحریک پذیریش خیلی بالاست. خب ما بیایم ریس ستاشو کار کنیم. بحث غریزه جنسی جهت بهش بدیم. ما که نمیتونیم سرکوبش کنیم.
بله.
چون در حقیقت با خدا مخالفت کردیم اگر بخوایم سرکوب کنیم. خدا گفته باید باشه. باید جهت بهش بدیم. راه جهتش چیه؟ که تو جلسات بعد عرض میکنم. فعلا سوالاشو طرح کنیم. یکی، دوم بحث تصمیم گیری. ما نمیخوایم که بدون تصمیم باشه که. راه تصمیم گیری چیه؟ آیات داره. باید از طریق حداقل ما آیاتشو بشناسیم. یعنی آیات روش تفکر کنیم، تعقل کنیم. نه این همه تفاصیل در موردشون نوشته شده، چرا نمیرون دنبالشون؟ بس اینه. ببینید حداقل این دوتاش رو، از این ستایی که شمردم، ما بیان دنبال بکنیم. حداقل این دوتاش رو. ببینید این نکاتیست که انشالله باید بهش پردازیم. من یه دور این تیترا رو بگم، بعد اگه وقت کردیم بعد توضیح میدم. دهمیش بی‌دقتی و بی‌احتیاطی در دوره نوجوانیه. یعنی به واسطه این که اون تحریک پذیری داره، بی‌دقتیش هم بالا میره. به واسطه اون هیجانی که داره، بی‌دقتیش بالاتر میره. خب اینجا وقتی دقت نبود، ما یه مثال ساده میزنیم. اگر تو سر کلاس دقت نکنه، یادگیری پشت سرشه؟ ابدا. ما میام اینجا میگیم در بحث این که دوستاش میخوان جایی برنشون دعوت میکنه، اگه دقت نکنه نفهمه کجاست، خطر بیخ گوشش نیست. الان میگه که خدای شکر پولی به دستمون اومد، یه ماشین خریدیم برای این بچه نوجوانمون یا جوانمون، یه پراید نمیدونم چی براش خریدیم.
بله.
خب خیلی خوب، شمای بزرگوار اگر ایشون الان با دوستاش رفتن به عنوان این که تفریح میکنن، اگر بی دقت باشه یکیش داره میگه آ با هم، حالا این او یکی ماشین داره این نداره، فرضش بر اینه، بیا بریم فلان جا یه تفریح میکنیم، مایعاتی که میخورن اگر خدای ناکرده فرض کنین شراب حرامه، این بی دقتی به اونجا نکشوندهش. ببینید اینا بحث بی دقتی باز یه چتری داره برای خودش. ما دقت دوره نوجوانی رو هرچی بیشتر بالا بریم موفق تره در تحصیل، موفق تر.
بله.
در همراهی با دوستانش موفق تر، در تصمیم گیری موفق تر.
دقت رو تعریف میکنی، چون دقت ممکنه با تعریف های مختلفی در ذهن مخاطبان ما باشه، شاید فقط دایره دقت رو به درس و بحث و این موارد محدود بکنن. یه تعریف جامع در رابطه دقت بفرمایید به ادبیات مشترک برسیم.
ببینید دقت رو یه بار از نظر طولی به تعبیری حالت اینطوری بگیم، یکی دیگری رو مثل چرخه ماشین حرکتش بده هست. مثلا میگیم که دقت اول به معنای تشخیص، بعد خود تشخیص رو متناسب با موضوع، یعنی یکی پیش میره اینطوری، و بعد صحتش رو پیدا کردن. این از نظر طولیه. ما اینا توقع اینطوری نداریم از نوجوان. میگیم دقت در اینجا به معنای تشخیص صحیح به وقته، همین،
تشخیص صحیح به وقت.
خب الان گفتن که بیا بریم مثلا امشب دور هم جمع بشیم حال کنیم،
نه این تعریف رو بیایم ببینیم در جاهای مختلف چه چیزی
بله
نمود پیدا
میکنه. نمود پیدا میکنه،
یکی در جمع دوستانه،
دوستانشه. خب این الان باید ببینه اونجایی که میرن خب تشخیص بده
تو یک دقیقه زمان،
بعد وقتش هم این وقتی که الان هست تو اون مکان چه موقعیتی داره. خوی نمیتونه این الان، نیاز به مشورت داره. لذا عرض کردیم نوجوان دائم نیاز به راهنما داره. ما مجبور نمیکنیم نوجوان رو، راهنماییش میکنیم.
و قبل از اون هم اصلا باید این بستر رو آماده بکنیم که نوجوان بیاد به سمت
ما، به ما اعتماد کنه
برای راهنمایی.
برای همین بحث بدبینی رو مطرح کردیم. برای همین میگیم بدبینی به ما، بدبینی به خودش بده. او به ما اعتماد کنه، واقعا بیا زنگ بزنه بابا مامان یه همچون مجلسی هست، به نظرت چطوریه، میتونم برم یا نه. ما هم اینجا دوگم نباشیم یه وقت خدای ناکرده، اگه واقعا ببینیم خطری نیست چرا نره. یعنی ما مشاور خوبی باشیم آخه، یه وقت همچونه باشیم در رو باز کنیم، یه وقت نه در رو همیشه ببندیم.
بله.
نه یه واقعیت عاقلانه برخوردم و کنیم
و چارچوب بدیم.
چارچوب بدیم. پس بس اینه که اون به وقت بودنش هم مهمه.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، استفاده کردیم. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.